ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه 9:30 شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. روز دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم و لحظاتی است که روز سه‌شنبه را آغاز کردیم. سه‌شنبه 12 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با نخستین روز از ماه فوریه سال 2011 میلادی. جان خاکزاد هستم، همراه شما با مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه‌ای پر از خبر و گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسین قویمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرهای امشب را بر عهده دارد. حسین شب خوش. فکر میکنم باز هم رویدادهای مصر که توجه رسانه‌های گروهی جهان رو به خودش جلب کرده، از جمله رادیو فردا که یک رادیوی بین المللی خبریه. درسته؟
بله جان، و یه خبر تازه همین الان شکار کردم و اون اینه که دولت آمریکا خواستار انتخابات آزاد در مصر شده. آقای رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید اقدام حسنی مبارک در انتصاب دولت جدید رو ناکافی دانست و گفت اکنون زمان اقدام، نه انتصاب دولت جدید.
بله، این تازه ترین خبریه که به دست تو رسیده و بقیه خبرها که با علاقه من گوش میکنم. فکر میکنم که شنوندگان گرامی هم لطف بکنن و گوش کنن به خبرهایی که حسین قویمی به آگاهی شما میرسونه.
با درود دیگربار، همونطور که داشتم میگفتم، رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید اقدام حسنی مبارک در انتصاب دولت جدید را ناکافی دانست و گفت اکنون زمان اقدام است، نه انتصاب دولت جدید. و افزود که سفارت آمریکا در قاهره با محمد البرادعی از رهبران مخالف دولت تماسی نگرفته و با اخوان المسلمین هم تماسی حاصل نشده. در همین حال ارتش مصر شامگاه دوشنبه همونطور که شنیدید اعلام کرد که در برخورد با تظاهر کنندگان به زور متوسل نخواهد شد و بر پایه گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، ارتش مصر در بیانیه خود گفته که علیه مردم از زور استفاده نکرده و نخواهد کرد. در این زمینه گزارش زنده‌ای خواهیم داشت که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و اما در خبری دیگر، 8 شخصیت جهانی از سران جمهوری اسلامی خواستند دو جوان آمریکایی را که 18 ماه پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شده بودند آزاد کند. در میان این 8 نفر نامهای اسقف دزموند توتو، نوام چامسکی، شون پن، میا فارو و تری ویت به چشم می‌خورد. این چهره‌های جهان هنر، مذهب و ادبیات در نامه خود به مقام‌های تهران خواستند که شان باور و جاش فتار را پس از 18 ماه آزاد کنند و ابراز نگرانی کردند که زندان دراز مدت موجب آسیب‌های روحی و روانی آنها خواهد شد.
البته گزارشی در همین زمینه هم از همکارمون در واشنگتن خواهیم داشت.
پس تا لحظات دیگر آن گزارش را خواهید شنید. و می‌پرسیم به یک خبر دیگر. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد پرونده دو شهروند آلمانی در حال رسیدگی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای افزود آنها به عنوان جهانگرد وارد ایران شدند در حالی که خبرنگار بودند و به همین علت هم بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری مهر وی تاکید کرد هنوز کیفرخواستی برای این دو آلمانی صادر نشده است. روز یکشنبه دولت آلمان از جمهوری اسلامی خواست فوراً دو خبرنگار آلمانی را آزاد کند. و در خبر دیگر، یک خبر فوتبالی آقای جان که شما علاقه‌مند هستین. علی کریمی بازیکن سرشناس فوتبال با قراردادی 5 ماهه به تیم شالکه آلمان پیوست.
باز برگشت به آلمان،
مدت 5 ماه فقط. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کریمی که چند روز پیش در واقع از تیم فوتبال استیل آزین جدا شده بود، نمیتوانست در یکی از تیم‌های لیگ برتر بازی کند. بر پایه این گزارش قرار است علی کریمی دوشنبه شب، یعنی همین الان، به سوی آلمان پرواز کند. تیم شالکه آلمان در حال حاضر آقای جان 11 تیم در جدول رده‌بندی بوندسلیگا محسوب میشه.
بله، یکی از مهمترین تیم‌های معروف آلمانه.
تا دقایق دیگر دوباره خدمت میرسم با گزارش‌های و خبرهای تازه.
متشکرم. حسین قویمی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. مردم مصر آماده می شوند تا در تظاهرات 1 میلیونی که مخالفان استبداد در این کشور تدارک دیدند شرکت کنند. گفتگوی زنده با همکارم آرش حسنیا که خبرهای مصر را دنبال می کند. همونطور که در خبرها شنیدید، سارا شورد شهروند آمریکایی برای محاکمه به دادگاه جمهوری اسلامی احضار شده است. گزارشی از نادر صدیقی از واشنگتن. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله بازپخش برنامه نمای دور، نمای نزدیک و تکرار گفتگوی ویژه. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، خبرهایی که مربوط میشه به رویدادهای مصر هنوز در سطح خبرهای بین المللی قرار داره. همکارم آرش حسنیا در استودیوی خبر رادیو فرداست. آرش، تازه چه خبر؟
درود جان، درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا. امیدوارم که سه‌شنبه امن و آرامی رو شروع کرده باشید و سه‌شنبه خوبی هم پیش روی شما باشه. آخرین خبر جان این که عمر سلیمان لحظاتی پیش در تلویزیون، عمر سلیمان معاون این هستش که آقای مبارک
تازه انتخاب کردن،
در تلویزیون مصر حاضر شده و گفته که آقای مبارک به ایشون دستور داده تا با معترضان گفتگوی جدی داشته باشن. همچنین آقای عمر سلیمان گفته که دولت حاضر هستش نسبت به اون حوزه های انتخاباتی که مردم به نتایجش اعتراض داشتند و دارند تجدید نظر بکنه. اشاره ایشون به انتخابات آذر ماه هستش که انتخابات پارلمانی در مصر برگزار شد. البته احزاب مخالف مهم شرکت نکردند، از جمله آقای البرادعی گفته بودند که شرکت نکنه کسی، چون که این رو نمایش انتخابات نامیده بودند. و در اون انتخابات حزب حاکم مثل همیشه این سالها تونسته بودش که اکثریت آرا رو به دست بیاره.
پس به نوع این آقای سلیمان گفته که آماده گفتگوست با مخالفان،
بله، که گفته به دستور آقای مبارک این اتفاق قرار هستش که صورت بگیره.
و تو اونجایی که ما میدونیم آقای البرادعی هم قرار شده که به صورت نماینده یا کسی که انتخاب شده از سوی اپوزیسیون یا مخالفان این گفتگوها رو انجام بده. البته باید منتظر بشیم ببینیم گفتگو اصلا انجام خواهد شد یا نه.
راستش بلافاصله بعد از انجام گفتگوی یعنی سخنرانی تلویزیونی آقای عمر سلیمان، روی اینترنت واکنش‌های خیلی منفی در شبکه‌های اجتماعی که مصری‌ها دارن اخبار مصر رو اونجا منتشر می‌کنند بروز کردش، از جمله جبهه جوانان مصر که یکی از تشکل‌هایی هستش که جزو معترضان هستش، بلافاصله موضع‌گیری کردند و اعلام کردند که به چیزی کمتر از کناره‌گیری آقای مبارک از قدرت راضی نمی‌شن. تظاهرکنندگانی هم که در میدان تحریر مصر جمع شدند و اونجا قرار هست که امشب رو سر بکنن تا فردا بتونن اون راهپیمایی میلیونی رو سامان بدن، با شنیدن این صحبت‌های آقای عمر سلیمان شعارشون این بوده که مبارک باید پرواز بکنه، در واقع اشارهشون به خروج
خارج بشه از مصر
که چیزی شبیه همون اتفاقی هستش که آقای بن علی رئیس جمهوری سابق تونس چند وقتی پیش براش اتفاق افتاد. یک خبری که در سایت ها دست به دست میشه و گمان زنی هستش بیشتر، محل اقامت آقای مبارک توی این روزهای اعتراض در این 7 روز هستش.
درسته، با خصوصا با فرستادن یک گروه 800 نفری از نظامی ها مثل این که به شرم الشیخ.
دقیقاً این نکته‌ای که شما اشاره میکنید یکی از نشانه های همین گمان زنی ها برای رسانه ها این بوده که این 800 نیروی ارتش چرا به شرم الشیخ رفتن. گمان زنی هایی که کردن رسانه های مختلف و سایت های مختلف این بوده که ممکن هستش اینها برای حفظ جان توریست هایی که عمدتاً مستقیم به شرم الشیخ پرواز میکنن و اونجا پا به کشور میرسن،
بله،
برای اونها باشه. اما در کنار اون یک گمانه دیگه هم هستش و اون این که آقای مبارک به جای حضور در کاخ ریاست جمهوری در قاهره در شرم الشیخ باشن.
البته احتماله که اونم گمانه زنی که شما گفتید،
دقیقاً که این 800 نیرو شاید برای حفظ جان ایشون اونجا رفتن.
و آرش، میخواستم بپرسم در خارج از مصر، کشورهای دیگر حالا بعد به کشور اروپایی خواهیم رفت، کشورهای اروپایی عذر میخوام خواهیم رفت، ولی کشورهای دیگر این مسائل، این رویدادها، این اتفاقایی که تو مصر داره میفته، 7 روز گذشت، وارد 8 روز شدیم، اونها چگونه دارن اینو نظاره میکنن؟ برداشت اونا از این تحولات چیه؟
طبیعیه که مصر به دلیل اهمیتش، به دلایل مختلفی که داره، تحولاتش برای کشورهای مختلف دنیا مهم هست و همه دارن از نزدیک اون رو رصد میکنن. آقای قویمی توی خبرها به موزگیری سخنگوی کاخ سفید آقای رابرت گیبز اشاره کردش که ایشون گفته که وظیفه ما نیستش که برای مصر در واقع تعیین تکلیف بکنیم، اما خواستار گفتگو شدن، گفتگوی جدی بین حکومت مصر و معترضین. اما اشاره کردن که آمریکا بین اونهایی که در خیابون هستن و دولت هیچ کدومو انتخاب نمی‌کنه، قصد انتخاب نداره. موضع‌گیری جالبی آقای بنیامین نتانیاهو داشتن، نخست وزیر اسرائیل، که چند ساعت قبل در یک گفتگوی تلویزیونی در یک کنفرانس خبری در اورشلیم یا بیت المقدس حاضر شدند و ابراز نگرانی کردند از اتفاقاتی که در مصر میفته، از این بابت که گفتن ما نگران هستیم که یک گروه اسلامگرای تندرو اونجا قدرت رو در دست بگیره، و گفتن که نگرانیم چیزی شبیه به انقلاب اسلامی ایران، انقلاب سال 57 در مصر شکل بگیره.
نتانیاهو این مقایسه رو انجام داده که بر دیدگاهشون مشخصه.
اما یکی از نگرانی های در واقع کشورهای خارجی سرنوشت اتباعشون هستش در مصر. این فصل توریست، بله، خیلی زیاد هستش در مصر، از جمله اینکه آمریکایی‌ها خیلی ابراز نگرانی کردن از اتباعشون، در حالی که تا حالا تونستن 1200 شهروند آمریکایی رو، اونطور که آقای فیلیپ کراولی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گفته، خارج بکنن از
کشورهای دیگه. هم من شنیدم که هواپیما دارن میفرستن تا اتباعشون، شهروندانشون از مصر خارج بکنه. حتی عربستان سعودی،
بله.
یک یا چند هواپیما فرستاده.
جالبه که عربستان 14,000 تبعه خودش رو تو همین 7 روز تونسته که خارج بکنه و همچنان ادامه داره، زمینی که رایزنی های مقام های دولتی با مقام های دولت مصر هم داره انجام میشه برای اینکه این کار راحت‌تر انجام بشه. هواپیمایی ترکیه و وزارت خارجه ترکیه اعلام آمادگی کردن که حاضر هستند از فرودگاه استانبول ترتیبی رو اتخاذ بدن که این پروازها به سرعت انجام بشه و کمک بکنن به جریان انتقال خارجی ها
خارج
از مصر،
خارج کردن شهروندان خارجی. وضع اینترنت الان در مصر چگونه است؟ چون اینترنت قطع شده بود، حتی SMS هم طرف با تلفن های موبایل نمیتونستن مردم مصر بزنن. الان وضع چطوره؟ اینترنت هنوز قطع وضع شده؟ چجوری هست؟
راستش نشانه هایی که ما در دست داریم، چون خبر مستقیمی درباره اینترنت نیست، اما نشانه های ما که همون فعالیت مصری ها در شبکه های اجتماعی مثل اینترنت، مثل فیسبوک و توییتر هستش، نشون از این داره که مصری ها تونستند راهی رو پیدا بکنن برای اینکه از اینترنت هم در کنار سایر رسانه ها استفاده بکنن برای اینکه اخبارشون رو منتشر بکنن. صفحه های ویژه‌ای برای همین انتشار اخبار تحولات مصر در شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر تشکیل شده که به طور لحظه‌ای داره اخبار از میدان تحریر، از تحولاتی که در مصر داره اتفاق میفته منتشر میکنه. اما فراموش نکنیم که در همون زمانی که اینترنت هم قطع بود، اما تمام مردم دنیا میتونستن از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای که همچنان میتونن اونجا
الجزیره مثل این که دیگه از امروز زیاد تصویر نمیتونه نشون بده.
البته الجزیره همون چیزی که تو خبرها داشتیم، 6 تا از خبرنگاراش بازداشت شده بودن، ساعتی بعد این 6 خبرنگار الجزیره تونستن که آزاد بشن.
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود، خبرهای مصر رو دنبال میکنه. آرش، خبر تازه‌ای بود، اگر خبر مهمی بود در استودیو منتظر تو هستم.
حتما، ظاهرا که اخبار مصر پایان نداره.
سپاسگزارم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که اشاره کردم از کشورهای اروپایی قرار شد بگیم در رابطه با رویدادهای مصر. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آستانه سفرش که روز دوشنبه به اسرائیل انجام گرفت، قبل از این که حرکت بکنه در یک گفتگوی تلفنی با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفتگو کرد و از او خواست که اصلاحاتی رو انجام بده. اجازه بدید بهتره که به گزارش شهرام میریان گوش کنیم.
روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته دولت اسرائیل میزبان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و شماری از اعضای کابینه وی است. مرکل پیش از سفر به اسرائیل برای شرکت در سومین دور مشورت‌ها و رایزنی‌های دوره‌ای میان اعضای کابینه خود و اعضای کابینه دولت اسرائیل در یک گفتگوی تلفنی با حسنی مبارک درباره ناآرامی‌ها در مصر به گفتگو پرداخت. در این گفتگوی طولانی صدر اعظم آلمان از حسنی مبارک خواسته است برای برون رفت از بحران کنونی راه‌های مسالمت‌آمیز را در پیش گیرد و قول اصلاحاتی را که به مردم داده عمل کند. برطرف ساختن نیازهای مردم به ویژه جوانان مصر از دیگر موضوعهای گفتگو میان صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور مصر بوده. در ادامه این گفتگوی تلفنی آنگلا مرکل همچنین خواسته است نیروهای انتظامی و امنیتی مصر از اعمال خشونت علیه معترضان خیابانی دوری کنند. خانم مرکل پیش از این هم با اشاره به چنین خواسته‌ای به تضمین آزادی‌ها در امر اطلاع رسانی در مصر هم تأکید کرده بود.
Müssen alles darauf für tun, dass die Gewalt ein Ende hat, diese Gewaltfreiheit sicherzustellen, aber gleichzeitig Informationsfreiheit zu ermöglichen.
علاوه بر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، معاون وی و وزیر خارجه این کشور هم گیدو وستوله خواسته های مشابهی را مطرح کرده و گفته است توسل و دست یازیدن به زور و خشونت می تواند مسیر حرکت ها در مصر را دگرگون کند و زمام امور به دست نیروهای تندرو و اسلامگرا بیفتد. به همین هشدار فیلیپ میسفلدر سخنگوی سیاست خارجی فرکسیون احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی در بوندستاگ مجلس آلمان هم اشاره کرده و گفته است بعید نیست که اخوان المسلمین و دیگر اسلامگرایان از نارامی ها و تظاهرات خیابانی در مصر بهره نگیرند و جهت حرکت ها را به سوی دیگری نکشانند. یورگن تریتین رئیس فرکسیون حزب سبزها در مجلس آلمان هم با اشاره به احتمال قدرت گرفتن اسلامگرایان در مصر گفته است هرچه مصر سریعتر به سمت و سوی دموکراسی و پیشرفت اقتصادی حرکت کند و یک دولت پاک و سالم بر سر کار آید، شانس و بخت قدرتگیری اسلامگرایان در مصر ناچیز خواهد بود. از این رو انتقال قدرت از حسنی مبارک به یک دولت منتخب مردم در مصر به باور این سیاستمدار آلمانی بسیار فوری و ضروری است. بیژن جیر سرایی نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان از حزب دموکرات آزاد هم ناآرامی‌های امروز در مصر را با اوضاع و احوال ایران در 32 سال پیش مقایسه کرده و گفته است نگران آن است نیروهای بنیادگرا از اوضاع کنونی مصر سوء استفاده کنند و این کشور به سوی نادرستی هدایت شود. این اظهار نظرها در حالی بیان می‌شود که در رأس دستور کار وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در بروکسل هم اوضاع بحرانی مصر قرار دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا قرار میگیره تا دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. با هم گوش میکنیم.
میخواستم به احمد خاتمی بگم ایچی بند به ساعتی رو انداختی که قیام مردم تونس و مصر پس لرزه های انقلاب ماست. انقلاب ما 30 سال گذشت و رفت، در اون ما خودمون توش موندیم، چیکار کنیم؟ ایچی حرفایی که میزنید واقعا شرم‌آوره. شما برید خودتون چهره خودتون رو در پیش مردم ایران درست کنید، نمیاد نصیحت دولت مصر میکنید که با ملت خوش رفتاری کنه. شما چه کار کردید با ملتتون؟
حاکمان ایران انقلاب تونس و انقلاب مصر را نتیجه انقلاب سال 57 می دانند. مگر حاکمان ایران به خواب ببینند که در یک کشور اسلامی انقلاب اسلامی بپا شود و ملت ایران تاوان این انقلاب را پرداخته است، اگرچه من مسلمانی متعهد و عمل کننده می باشم.
مسئولین جمهوری اسلامی از مسئولین مصر خواستن که با مردم مدارا کنن و با اونها با خشونت رفتار نکنن. حالا سوال ما اینه، از خود شما چطور که به معترضان انتخابات یا حتی به بیکاران و کارگرانی که حقوقشون هم نمیدید با آنچنان خشونتی برخورد میکنید که میبریدشون دیگه هیچ اثری هم ازشون باقی نمیمونه؟ واقعا کسی نیست به خودتون بگه، این حرفا رو باید به خودتون بگید.
سلام، خواستم بگم که ایران و ایرانی نمیتونه الگوی کشورهای آزادی خواه باشه با یک انقلاب اچاله به چاه و یک جنبش نیمه کاره.
میخواستم خدمت مردم ایران عرض کنم از حرکت مردم مصر یاد بگیریم. ببینید هر روز دارن ملت ما رو اعدام میکنن، میکشن. یه دفعه برای همیشه بریم تو خیابون کار این جمهوری اسلامی رو فیصله بدیم تموم کنیم بره. این بعد آیا که احمدی نژاد میگه دیگه فروردین ماه قیمت رو از اون خواهد شد، اینا از ترسشونی که مردم نریدن تو خیابون.
با سپاس از مردم ایران که حرکتشون باعث دو انقلاب در تونس و مصر شد و این حرکت همچنان مثل یک بازی دومینو ادامه داره در منطقه و تمام منطقه خاورمیانه رو داره فرا میگیره، درس بزرگی رو داره به دیکتاتورها میده و این شعلهش از ایران نشأت گرفته. این حرکت ها ادامه خواهد پیدا کرد، شعله‌ای که زیر خاکستر است و آتش فشان خواهد کرد.
بله، صدای شما شنوندگان رادیو فردا بود. با سپاس از همه شما دوستان که با ما تماس میگیرید. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر تکرار میکنم: 20420221124113. و اما به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، قوه قضایی جمهوری اسلامی احضاریه‌ای برای سرشورد شهروند آمریکایی صادر کرده و از او خواسته که برای حضور در دادگاه به ایران بازگرده. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بشنویم.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاریخ برگزاری دادگاه سرشورد شین باور و جاش فتال را که در 31 ژوئیه سال 2009 میلادی به اشتباه از مرز بدون علامت و نشانه ایران و کردستان عراق عبور کرده و اکنون به جاسوسی متهم شده اند، روز یک شنبه 17 بهمن ماه جاری اعلام کرده است. خانواده این سه آمریکایی و همینطور دولت آمریکا اتهام‌های وارده را به شدت تکذیب کرده و خواستار آزادی آنها شدند. شین باور و جاش فتال 18 ماه است که در اوین زندانی هستند، ولی سرشورد چندی پیش با وثیقه $500,000 از زندان آزاد شد و به بیهنش بازگشت. وی در نوامبر گذشته در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در مورد احتمال بازگشتش به ایران گفته بود که به خاطر بیماری مادرش و بستری شدن او در بیمارستان در حال حاضر به چیزی غیر از بهبودی مادر نمی اندیشد. در همین حال همزمان با انتشار خبر دادگاه این سه آمریکایی، 8 از شخصیت‌های معروف بین المللی با انتشار بیانیه مشترکی بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند تا بیدرنگ شین باور و جاش فتال را از زندان آزاد کنند. پروفسور نوام چامسکی، متفکر آمریکایی، اسقف دزموند توتو، برنده جایزه صلح نوبل از آفریقای جنوبی، و شون پن، هنرپیشه نامدار آمریکایی، از جمله 8 هستند که بیانیه مشترک را امضا کرده و در آن تاکید کردند که آزادی این دو جوان مدت هاست که به تأخیر افتاده است. در این بیانیه خطاب به مقامات جمهوری اسلامی اضافه شده که ما عاجزانه می‌خواهیم که آنها را آزاد کنید و به خانواده‌هایشان بازگردانید. پروفسور نوام چامسکی کمتر از دو هفته پیش نیز در یک پیام ویدیویی خطاب مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی تقاضای مشابهی عنوان کرده و چنین گفته بود:
I hope that they'll be released without a trial.
امیدوارم که این دو جوان بدون محاکمه آزاد شوند، ولی اگر محاکمه ای هم برگزار شود من آماده ام تا در مورد درستی و شخصیت انسانی آنها در دادگاه شهادت دهم.
I believe that Shane and Josh have been imprisoned for much too long.
پروفسور چامسکی در آن پیام پیشین هم به حبس طویل المدت شین باور و جاش فتال اشاره کرده و گفته بود که به باور وی مراحل قانونی در مورد آنها اجرا نشده و آن دو تحت فشارهای روانی شدید قرار داشتند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه گفته است که اگر سراشورد به ایران باز نگردد وثیقه 500 هزار دلاری او ضبط خواهد شد. محسنی اژه‌ای بی هیچ توضیحی ادعای تازه‌ای مطرح کرده و گفته است که سه شهروند آمریکایی به هنگام دستگیری تجهیزات و مدارکی در اختیار داشتند و تعلیماتی دیدند. دولت جمهوری اسلامی ایران در آغاز سه آمریکایی جوان را به ورود غیر مجاز به خاک ایران متهم کرده بود.
خب یک خبر فرهنگی بشنویم، نفسی تازه کنیم از این همه خبرهای سیاسی که شنیدیم، بتونیم که یکمی آرامتر بلکه امشب بخوابیم. 17 دوره جوایز انجمن بازیگران آمریکا سگ یک شنبه برگزار شد. اجازه بدید به گزارش همکارم مانیا منصور گوش کنیم که از این 17 دوره این انجمن بازیگران آمریکا میگه که در سال 2011 برگزار شده.
یک شنبه شب 30 ژانویه 10 بهمن ماه مرکز شرانگ اکسپوزیشن لس آنجلس باز هم میزبان ستارگان سینمای هالیوود و البته بازیگران بریتانیایی بود. در 17 مراسم جوایز انجمن بازیگران آمریکا سگ، بازیگران دو فیلم سخنرانی پادشاه و مبارز باز هم درخشیدند و جوایز اصلی را به خانه بردند. به نظر می رسد مجموع جوایز کالین فرث، بازیگر سرشناس بریتانیایی در حال تکمیل شدن است و تنها یک اسکار کم دارد. او که برای بازی در نقش جورج پنجم، پادشاه بریتانیا و پدر ملکه فعلی این کشور موفق شده بود جایزه گلدن گلوب و جایزه منتقدان آمریکایی را تصاحب کند، توانست جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد انجمن بازیگران آمریکا را بگیرد.
I'd like to thank security for letting me into the building, and I'd like to single out just three of, I think, the most extraordinary members of my profession, Anthony Andrews.
نقش آفرینی او در نقش پادشاهی که دچار لکنت زبان است، چنان کارشناسان فیلم را شگفت زده کرده که حدس می‌زنند جایزه اسکار امسال را نیز ببرد و کلکسیون جوایز خود را کامل کند.
What was your earliest memory?
I'm not here to discuss personal matters.
Well, why are you here then?
Because I bloody well stammer.
But do you know any jokes?
Timing isn't my strong suit.
از سوی دیگر ناتالی پورتمن، ستاره زیبای هالیوود نیز برای بازی در نقش یک بالریان در فیلم قوی سیاه توانست جایزه انجمن بازیگران آمریکا را به خانه ببرد. او که جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول زن را نیز تصاحب کرده بود، از شانس‌های اول اسکار بهترین بازیگر زن امسال نیز به شمار می‌رود.
Lily, you're going to be amazing.
I watch the way she moves. Sensual. She's not faking it.
Seduces. Attack it. Attack it. Come on.
از سوی دیگر کریستیان بیل، بازیگر فیلم فایتر، جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد را گرفت و ملیسا لئو برای همین فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش دوم را ربود و در کل بازیگران فیلم سخنرانی پادشاه نیز جایزه بهترین مجموعه بازی‌ها را تصاحب کردند. آل پاچینو نیز توانست جایزه بهترین بازیگر فیلم‌های تلویزیونی انجمن بازیگران آمریکا را برای فیلم تو نمی‌دونی جک به دست آورد. الک بالدوین و بتی وایت نیز جایزه بهترین بازیگران سریال‌های کمدی را از آن خود کردند. حالا که جایزه 17 دوره انجمن بازیگران آمریکا سگ نیز به پایان رسید، همه اهالی سینما، تهیه کنندگان، کارگردانان، ستارگان سینمای آمریکا و طرفدارانشان منتظر رسیدن شبی هستند که از آن به عنوان بزرگترین اتفاق سینمای جهان یاد می شود، یعنی جایزه اسکار. 83 دوره جوایز اسکار 27 فوریه 8 اسفند ماه برگزار خواهد شد. After goes to Christian Bale.
This is the original quacker right here. You know? Thank you, mate. Thank you for living the life and thank you for letting me play you, you know?
بله، 17 دور جوایز انجمن بازیگران آمریکا سگ رو در گزارشی از همکارم مانیا منصور شنیدیم. نیمه نخست مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان است و نیمه دوم رو تا لحظاتی دیگر آغاز میکنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سپاس از شما که از نیمه شب با ما هستید و با سلام به دوستانی که همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم حسین قویمی در استودیوی خبر آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. حسین شب خوش.
با درودی دیگر بار. دولت آمریکا خواستار انتخابات آزاد در مصر شد. رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید اقدام حسنی مبارک در انتصاب دولت جدید را ناکافی دانست و گفت اکنون زمان اقدام است نه انتصاب دولت جدید. وی افزود که سفارت آمریکا در قاهره با محمد البردعی از رهبران مخالف دولت و همچنین با اخوان المسلمین تماسی نگرفته است. در همین حال ارتش مصر شامگاه دوشنبه اعلام کرد که در برخورد با تظاهر کنندگان به زور متوسل نخواهد شد. بر پایه گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، ارتش مصر در بیانیه خود گفته است که علیه مردم از زور استفاده نکرده و نخواهد کرد. بیانیه ارتش مصر در حالی منتشر می شود که ماموران پلیس پس از 2 غیبت دوباره به خیابان‌ها حضور یافتند. بر پایه گزارش‌ها تا کنون 125 تن از تظاهر کنندگان مصری در درگیری‌های مختلف جان باختند. معترضان اعلام کردند که روز سه‌شنبه در میدان التحریر قاهره گرد می‌آیند و علیه حکومت 30 ساله حسنی مبارک دست به تظاهرات می‌زنند. در خبر دیگر 8 شخصیت جهانی از سران جمهوری اسلامی خواستند 2 جوان آمریکایی را که 18 ماه پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شده بودند آزاد کند. در میان این 8 نفر نام‌های اسقف دزموند توتو، نوام چامسکی، شون پن، میافارو و تری وید به چشم می‌خورد. این چهره‌های جهان هنر، مذهب و ادبیات در نامه خود به مقام‌های تهران خواستند که شون باهر و جاش فتال را پس از 18 ماه آزاد کنند و ابراز نگرانی کردند که زندان دراز مدت موجب آسیب‌های روحی و روانی آنها خواهد شد. و در خبری دیگر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد پرونده 2 شهروند آلمانی در حال رسیدگی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای افسود آنها به عنوان جهانگرد وارد ایران شدند در حالی که خبرنگار بودند و به همین علت هم بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری مهر وی تاکید کرد هنوز کیفرخواستی برای این دو آلمانی صادر نشده است.
متشکرم. حسین قویمی بود با خلاصه مهمترین خبرها. در اینجا میرسیم به برنامه هفتگی که دوشنبه ها در نیمه دوم مجله پخش میشه. برنامه نمای دور، نمای نزدیک. برنامه‌ای که مهداد قاسمفر اون رو تهیه و اجرا میکنه و مسائل مهم هفته رو اونها رو مورد بررسی قرار میده که طبیعتا این هفته رویدادهای مصر رو تونسه. این برنامه رو با هم گوش میکنیم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور نمای نزدیک با شما هستم. این هفته با مروری بر سمتگیری و آینده وقایع جهان عرب و به ویژه مصر و بررسی تأثیر آن بر مسائل ایران. طوفانی که از تونس وزیدن گرفت نه تنها تومار بن علی رئیس جمهوری با بیش از 2 دهه حکومت را ظرف چند روز در هم پیچید، بلکه با شتابی حیرت انگیز خود را به دیگر سرزمین‌های خاورمیانه رساند تا زنگ‌های خطر را در همه این کشورها به طرز گوشخراشی برای حاکمانش به صدا درآورد. اما پیش از همه آسمان مصر را برای حکومت حسنی مبارک سیاه کرده است. در مصر چه خبر است؟ نخستین پرسش این است که آیا حسنی مبارک پس از 3 دهه قدرت بلا منازع به همین سادگی از کاخ ریاست جمهوری خارج خواهد شد؟ دکتر رضا قریشی، استاد علوم سیاسی کالج استاکتون، چندان باوری به این موضوع ندارد.
من فکر میکنم که مصر به دلایل مختلف با مورد تونس متفاوت خواهد بود. یعنی به این سادگی دولت مصر و آقای مبارک کوتاه نخواهند اومد و اگر این تظاهرات ادامه پیدا کنه احتمالاً به برخوردهای شدیدتر خواهد انجامید و اینکه این برخوردها تداوم پیدا کنه یا نه اون رو هم مطمئن نیستم. یعنی احتمال اینکه دولت مصر بالاخره موفق بشه سرکوب کنه هست و این سرکوب طبیعتاً توسط ارتش صورت خواهد گرفت، برای اینکه پلیس امکانش رو داره و نه به نظر میرسه روش حساب میشه.
اما در مقابل عضو ارشد مؤسسه مطالعات واشنگتن مهدی خلجی کار آقای مبارک را تمام شده می‌داند.
اون چه که مسلم هست یا احتمالش بسیار بسیار زیاد هست اینه که حکومت حسنی مبارک بازگشت ناپذیره و چه یک انقلاب واقعی صورت بگیره، حکومت عوض بشه، چه ارتش زمام امور رو به دست بگیره، مبارک و حلقه نزدیکان او دیگه توانایی کنترل اوضاع رو ندارن و باید صحنه سیاسی رو ترک کنن.
حسنی مبارک در تنها واکنش مهمش به شورش‌های خیابانی هم کابینه را عوض کرد و هم یک ژنرال کارکشته در سیاست خاورمیانه و مصر و البته وفادار به خود را برای نخستین بار در قامت سمتی تازه به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی کرد. به گفته ناظران پیام او این بود که صدای ملتش را شنیده و تغییرات و اصلاحاتی در راه است. اما ادامه شورش ها نشان داد که معترضین تنها به عبور از حسنی مبارک رضایت خواهند داد. حرفای مدیر تحریریه روزنامه الاهالی قاهره فرید نقاش در گفتگویش با رادیو فردا روشنگر است.
The political parties didn't find that the speech of President Mubarak responds to their demands.
احزاب سیاسی مصر در سخنرانی پرزیدنت حسنی مبارک نکته‌ای که پاسخگوی خواسته های آنان و تظاهر کنندگان باشد پیدا نکردند. احزاب مخالف دولت در 30 سال گذشته خواستار تغییر واقعی در این کشور بودند، اما تغییراتی که اعمال شدند در واقع علیه تغییراتی بود که این احزاب خواستارش بودند.
That's why the demonstrations continues because there is no real change.
درست به همین دلیل که تغییرات واقعی در مصر داده نشد، تظاهرات ادامه دارد. حکومت کنونی در مصر یک حکومت استبدادی است. در حال حاضر مردم خواستار استعفای پرزیدنت مبارک هستند. الان دیگر راه حل امنیتی فایده‌ای ندارد. جامعه مصر به راه حل سیاسی و تغییرات رادیکال نیاز دارد. البته در ابتدا باید حالت فوق‌العاده که از 30 سال پیش بر مصر حاکم است لغو شود. به نظر من باید دولتی انتقالی در مصر تشکیل شود که از حمایت تظاهر کنندگان برخوردار باشد. پس از آن باید قانون اساسی را تغییر داد و انتخابات جدید برگزار کرد. البته این در شرایطی است که پرزیدنت مبارک مصر را ترک کند.
You know there is no source in the government that gives real.
اما پرسش مهم بعدی این است که سمت‌گیری وقایع مصر رو به کجاست؟ سکولارها، اسلامگرایان و یا ارتش سرنوشت مصر را در دست خواهند گرفت؟ در میان احزاب موجود بجز حزب حاکم یعنی حزب دموکراتیک ملی، احزاب دیگری چون اخوان المسلمین، حزب وفد و حزب کفایه از بقیه سرشناس‌ترند و در این میان اخوان المسلمین با گرایشات اسلامیش از بقیه قدیمی تر.
ببینید اخوان یک اهمیت عربی داره به این مفهوم که فرامرزیه، یک اهمیتی در درون مصر داره. در درون مصر از این جهت که حزب اسلامگرایی بود که به ویژه در سالهای اخیر آزادی عمل سیاسی و قانونی پیدا کرده بود، از این جهت خیلی مهم هست احزاب یا گروه های اسلامگرای دیگه در مصر به شدت تحت سرکوب حکومت بودن و در حقیقت اخوان المسلمین این بخت رو داشته که به نوعی توافق یا مصالحه با دولت حسنی مبارک در سالهای گذشته دست پیدا کرده. اما حزب اخوان المسلمین نه تنها گروه اسلامگرا در مصر هست و نمیشه گفت که قوی ترین گروه سیاسی هست.
در حالی که سایر کشورهای خاورمیانه نسبتاً در سکوت و نگرانی ناظر و پیگیر مسائل مصرند، جمهوری اسلامی در تبلیغات و تریبون‌هایش وقایع تونس و مصر را تا این لحظه آنگونه که خود دوست دارد معرفی کرده است. محمود احمدی نژاد درباره تونس چنین گفت:
در یک کلام، خواست مردم تونس برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی است.
چند روز پس از حرفای آقای احمدی نژاد، رهبر اسلامگرای تونس شیخ راشد الغنوشی که از تبعیدی 20 ساله به کشورش باز میگشت، آب پاکی بر دستان کسانی ریخت که او را با آیت الله خمینی مقایسه کرده بودند. او در پاسخ به پرسش خبرنگاری در همین باره گفت: من نه خمینی ام و نه شیعه و جنبش تحت رهبریم از این افراد و مواضع آنها بسیار دور است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه، درباره ماهیت جنبش‌های اخیر در خاورمیانه معتقد است:
من معتقد هستم که حرکتی که امروز در جهان عرب ما شاهدش هستیم، در تونس، مصر و اردن و یمن، عمدتاً انقلاب علیه فساد هست، انقلاب علیه بیکاری هست و انقلاب علیه فقر هست. ایدئولوژی اسلامگرایی چندان در این حرکت به چشم نمی‌خوره. خواسته‌های مردم عمدتاً خواسته‌های دموکراتیک هست که این هزاران گام با آنچه که در انقلاب سال 57 در ایران رخ داد فاصله داره.
پژوهشگر مطالعات خاور نزدیک در مؤسسه واشنگتن مهدی خلجی هم درباره انگیزه جمهوری اسلامی برای ارائه تصویری اسلام گرایانه از نوع ایران از جنبش‌های کشورهای عربی چنین میگوید:
جمهوری اسلامی از گسترش دموکراسی در کشورهای اسلامی بسیار بسیار هراسان هست و این میتونه شرایط رو در داخل کشور هم برای جمهوری اسلامی دشوار بکنه. به دلیل اینکه همونطور که میبینیم الان جمهوری اسلامی با چسب و سیریش داره سعی میکنه این حوادث رو ربط بده به اسلام و ربط بده به انقلاب ایران. اگر به زودی سخنگویان این جنبش توانایی سخن گفتن و توضیح رفتار خودشون رو پیدا بکنن، همونطوری که به عنوان مثال راشد الغنوشی رهبر اسلامگرای تونسی گفت من خمینی نیستم، خب اینها میتونه تبلیغات فراگیر جمهوری اسلامی رو تا اندازه زیادی خنثا بکنه و شرایط رو از نظر روانی برای جمهوری اسلامی دشوارتر بکنه.
پرسش دیگر در وقایع این روزهای مصر، تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی خاورمیانه و ایران است. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی کالج استاکتون:
حتی اگر مبارک بمونه هم باز تغییراتی در این خواهد بود. حتی بر فرض باقی موندن آقای مبارک، مثلا هم الان همه چی ختم بشه، ملت برن خونشون، باز یه چیزی تغییر کرده که اثر خواهد داشت. حتی اگر آقای مبارک هم بمونه، این اثر روی مثلا رابطه عرب و اسرائیل، روی بقیه مسائل منطقه تاثیر خیلی زیادی خواهد داشت. یه کشوری مثل اردن حتما مشکل خواهد داشت، کشوری مثل عربستان شاید خیلی کمتر به خاطر تفاوتی که دارن. بیشترین خطر کشور اردن به نظر من خواهد بود، تاثیر اردن و یمن روی همه بله تاثیر خواهد گذاشت، از جمله روی ایران. روی ایران کوتاه مدت ایران ممکن این رو اعلام پیروزی بدونه، ولی رفتن آقای مبارک طبیعتاً برای ایران هم در بلند مدت باز مسئله ساز خواهد بود. به این ترتیب که خب مشکل پایه‌ای هر دو اینه که مشروعیتی که متکی بر اظهار نظر مردم باشه، انتخابات باشه، ندارن.
مجید محمدی، جامعه شناس:
در دو سطح فکر میکنم به این تأثیرات میشه نگاه کرد. یکی سطح سیاست داخلی هست، یکی هم در سطح منطقه‌ای هست. در سطح سیاست داخلی به دلیل اینکه امروز ارتش در مصر مهمترین نیروی سیاسی هست و محبوب هست در میان مردم مصر، این که آیا ارتش بتواند در مصر چه نقشی رو ایفا بکنه، این تأثیر خواهد گذاشت بر نقشی که نظامیان در آینده سیاسی ایران خواهند داشت. ارتش در مصر دو راه مشخص امروز داره. یک مسیری که در برابرش هست مسیر ترکیه است، اینکه کمک بکنه به فرایند دموکراتیزاسیون و سکولاریزاسیون در مصر، یا اینکه نقشی رو در مصر بازی کنه که سپاه پاسداران در سال 1388 در ایران بازی کرد و کمک کرد به تثبیت دیکتاتوری. اما در سطح منطقه‌ای اهمیت یا تأثیر این حوادث بر ایران این خواهد بود که اگر گروهی بر مصر حاکم بشن در آینده که صلح و توافق میان مصر و اسرائیل رو به مخاطره بیاندازن، طبعا نقش ایران در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. در مقابل اگر طرف مقابل معکوس اتفاق بیفته، نقش ایران کاهش پیدا خواهد کرد.
مهدی خلجی هم وقایع مصر را در سرنوشت اسلامگرایی خاورمیانه مهم می‌داند.
به نظر من یک تحول بنیادی ایجاد خواهد کرد. از دو جهت خیلی مهم هست که این که نشانه پایان اقتدار بلا منازع اسلامگرایی در جهان عرب هست و این اتفاقاتی که افتاد در مصر، در تونس، در یمن، هیچ کدوم خیزشی اسلامی نبود و خواستهاشون و شعارهاشون از آموزه‌های اسلامگرایان الهام نمی‌گرفت و بیشتر خواستهای دموکراتیک و مدنی بود. این اتفاق بسیار مهمی است. و بخش دوم این موج دموکراسی است که سرانجام جهان عرب رو که در چنبره حکومت‌های استبدادی فرسوده و پوسیده شده بود فرا گرفته و این موج دموکراسی من تصور می‌کنم که به هر حال جاهای دیگر رو هم در بر خواهد گرفت و ستون‌های استبداد رو در بسیاری از کشورهای اسلامی خواهد لرزون. این اتفاقی است که میشه تشبیهش کرد به سقوط کمونیسم و در پی اون حرکت کشورهای اروپای شرقی به سمت دموکراسی.
تحلیلگران سیاسی جهان عرب نتایج این داستان را به یک بازی دامینو شبیه می‌دانند. قطعاتی ایستاده به فاصله نزدیک کنار هم، وقتی که یک قطعه فرو افتد همه ی قطعات را تا جایی که چشم کار می‌کند فرو خواهد انداخت. طوفان اما همچنان در مصر به کار خود پایان نداده است. طوفانی که به باور این تحلیلگران تونس و مصر تنها نخستین پرده های نمایشش خواهند بود.
خب در اینجا میرسیم به تکرار گفتگوی ویژه تحریم های ایران و پرسش های گوناگون در اطرافان. گفتگوی از شهران تبری.
با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن 2010، نه تنها تحریم‌های اقتصادی ایران شدت یافت که همچنین نام 41 سازمان و فرد نیز که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند در فهرست تحریم‌ها جا گرفت و دبیرکل سازمان ملل خواهان تشکیل هیئتی از کارشناسان برای نظارت بر این دسته از تحریم‌ها نیز شد. اکنون علاوه بر دولت‌ها، کارشناسان مستقل نیز که مسائل ایران را مد نظر دارند، چشم به تأثیر تحریم‌ها دوخته، دست به تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های متفاوت می‌زنند. آنها که به نتیجه بخش بودن تحریم‌ها امید بستند، منتظرند از این راه ایران مجبور شود راه مذاکره و مصالحه را در پیش گیرد و به تعهدات بین‌المللی خود در مورد پرونده هسته‌ای‌اش پایبندی نشان دهد. عده‌ای که به این روش خوشبین نیستند، سابقه تاریخی تحریم‌ها را مثال زده می‌گویند امیدی به این روش نیست. این دسته دو گروه کاملاً متفاوت هستند. دسته‌ای که توسل به هر گونه فشار و تنبیه را بی‌ثمر می‌دانند و می‌گویند در عوض تحریم جامعه جهانی باید شرایط ایران را بپذیرد. گروه دوم از مخالفان تحریم اما معتقدند فشارهای نرم از این نوع بیفایده است و باید به حربه‌های سخت متوسل شد. این عده اعدام‌ها و احکام سنگین زندان و شکنجه را شاهد مدعایشان دانسته می‌گویند در مورد پرونده هسته‌ای نیز ایران فعالیت‌های خود را رها نخواهد کرد. فیلو ال بیبل، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در دفتر خبر نزدیک، یکی از اعضای عالی رتبه دولت آمریکاست که در امر تحریم‌ها و به خصوص تحریم افراد ناقض حقوق بشر تخصص دارد و ناظر بازتاب تحریم‌های ایران است. او سالها در پست‌های دیپلماتیک در کشورهای سوریه، عربستان سعودی، لبنان، تونس و پاکستان کار کرده، در ادارات مختلف دولتی آمریکا صاحب مناصب متعدد بوده است. او در گذشته همچنین عهده‌دار معاونت وزارت اقتصاد، تجارت و کشاورزی بود. او این هفته به لندن آمد تا در مورد تحریم‌های ایران با مقامات بریتانیا، رسانه‌ها و کارشناسان مسائل ایران گفتگو کند. از سوی رادیو فردا از فیلو دیبل دعوت کردیم مهمان گفتگوی ویژه این هفته ما باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
از فیلو دیبل، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه میپرسم، کارشناسان معتقدند تاریخ تحریم‌های اقتصادی و به طور کلی تحریم‌ها نشان می‌دهد که این روش فقط در یک سوم موارد ثمر بخش بوده و توانسته دولت‌های تحریم شده را از ادامه سیاست‌هایشان منصرف کند. فکر می‌کنید در مورد ایران تحریم‌های جاری مؤثر افتاد؟
We have to be optimistic. I think it's important, first of all, to recognize the degree to which Iran and the Iranian government are sensitive to international opinion.
من فکر می‌کنم ما باید به نتیجه این تحریم‌ها خوشبین باشیم. به نظر من مهم است که ما بفهمیم در درجه اول ایران و دولت ایران تا چه حد به نظر جامعه جهانی و اقدامات آن اهمیت می‌دهد و نسبت به آن حساسیت دارد. در این مورد خاص صرف این که جامعه جهانی به اتفاق به تحریم ایران متحد مانده و دست به عملی جمعی زده است بسیار اهمیت دارد، چرا که این فقط یک اقدام عملی نیست، در این حال اقدامی سیاسی و نمادین است که نشان دهنده جدی بودن و حساس بودن مسئله ایران است. این موضوعی است که پیش از هر چیز من را نسبت به حاصل مثبت این تحریم‌ها خوشبین می‌کند. می‌پرسم به همکاری بین‌المللی در مورد تحریم‌ها اشاره کردید. کشورهای چین و روسیه به طور اخص تا مدت‌ها با اعمال تحریم‌ها مخالفت می‌کردند و نمی‌خواستند مناسبات تجاری و اقتصادیشان با ایران مختل شود. اما بالاخره قبول کردند که به سایرین بپیوندند. فکر می‌کنید تا چه حد در این کار متعهدند؟
I think it can always be improved, but I think we were quite positively surprised, as were others, that we received the degree of cooperation we did first on Security Council resolution.
باید بگویم که هنوز جای بهتر شدن و محکم‌تر شدن تحریم‌ها وجود دارد، اما در مجموع می‌توان گفت پیشرفت آن از حد انتظار ما و همینطور سایرین هم بهتر بوده. میزان همکاری در این زمینه بی سابقه و بسیار مثبت بوده، چه در مورد به تصویب رساندن قطعنامه 1929 در شورای امنیت سازمان ملل و چه پس از آن وقتی ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه خود را اعمال کرد و کشورهای متعددی چون کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی نیز به آن پیوستند و آن را دنبال کردند. بنابراین می‌بینید که کشورهای جهان نه تنها حاضر به اجرای عهدنامه 1929 شدند که بسیاری از آن هم فراتر رفتند. با معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا میگویم منتقدان و مخالفان تحریم آن را یک نوع تنبیه دست جمعی میخوانند و به مصیبت کودکان عراق که به علت تحریم از دارو و درمان محروم ماندند اشاره میکنند. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
I think that is not an accurate characterization. A couple of things. First of all, U.S. sanctions, and I think all the international sanctions regime, provide for humanitarian exceptions.
من فکر می‌کنم این انتقاد به جایی نیست، به چند دلیل. اول اینکه در تحریم‌های آمریکا و تقریباً در تمام تحریم‌های بین‌المللی ورود غذا و دارو و نیازهای انسانی اولیه مورد تحریم نیست و می‌تواند بدون هیچ اشکالی به مسیر پیشین خود ادامه دهد. به علاوه در مورد ایران به طور اخص به هیچ وجه فکر نمی کنم هدف تحریم های ما تنبیه دست جمعی باشد، چه در نیت آن و چه در طوری که تنظیم شده است. این تحریم ها فقط و فقط به منظور فشار به دولت ایران است تا به پای میز مذاکره آمده حاضر به تعاملی سازنده با جامعه جهانی و همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی شود و به تعهدات بین‌المللی خود گردن نهد. من آن را حتی در مورد ایران نیز تنبیه نمی‌خوانم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از فیل و دیبل میپرسم شما به طور اخص در مورد اعمال تحریم بر افراد مطالعه و کار کرده اید و 8 نفر از ناقضان حقوق بشر در ایران را نام برده مورد تحریم قرار داده اید. این نوع تحریم چه معنایی دارد و چه تأثیری میگذارد؟
Well, let me first say what the purpose of this was. We thought it was very important that Iran understand that we are paying attention to what is going on inside the country.
بگذارید اول بگویم که هدف از این کار ما چه بوده. ما فکر کردیم برایمان خیلی مهم است که ایران بداند ما از آنچه در داخل کشور می‌گذرد آگاهیم و می‌دانیم چه کسانی از میان اعضای این دولت مسئول نقض حقوق بشر هستند. این اولین باری است که ما دست به تحریم افراد ایرانی به این منظور زدیم. اهمیت این کار در آن است که ما نشان دادیم پس از پیگیری بسیار دقیق توانستیم این افراد را شناسایی کنیم. تحریم این افراد به هیچ وجه یک اقدام سیاسی نیست. ما با سند و مدرک نشان دادیم که اینها ورای مسائل سیاسی قانون و مواردی را که باید به طور قانونی به آن پایبند باشند زیر پا گذاشتند. باید اضافه کنم که تحریم این افراد تحریم ایران نیست، بلکه هدفش صرفاً تک تک این افراد است. از آقای دیبل میپرسم به این ترتیب آیا درست است که بگوییم با این کار شما خواستید مستقیماً مردم ایران را مخاطب قرار داده به آنها بگویید ما برای حقوق انسانی شما اهمیت قائلیم؟
I think that's exactly right. I think we are trying to give a voice to people in Iran who have suffered human rights abuses at the hands of the government. We want to express solidarity with victims of torture.
این کاملاً برداشت درستی است. ما می‌خواهیم صدای مردم ایران و آنها که حقوقشان از سوی دولت ایران پایمال شده شنیده شود. می‌خواهیم همبستگی خود را با قربانیان شکنجه و تعقیب و زندان‌های غیرقانونی و خانواده‌های اعدام شدگان سیاسی اعلام کنیم. می‌خواهیم همانطور که وزیر خارجه ما نیز گفت به آنها بگوییم در کنار آنها ایستاده‌ایم. از مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا میپرسم دولت شما از طرق مختلف به خصوص از طریق رسانه‌ها به صدای اپوزیسیون ایران در مورد تحریم‌ها گوش داد. آنها از شما خواستند تحریم‌ها را طوری تنظیم کنید که کمترین صدمه به مردم و بیشترین صدمه به دولت بخورد. آیا در این کار موفق بودید؟
We are in fact trying to target sanctions not just the ones we've just been talking about but all of them at the Iranian government and not the people. And we have done so not just on the advice of the Iranian opposition.
ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که همه تحریم‌ها را به سوی دولت هدفمند کنیم. این فقط خواست اپوزیسیون یا توصیه آنها نبود. ما خودمان معتقدیم مراعات مردم ایران در این تحریم‌ها بهترین راه برای نتیجه بخش بودن آن است. در مورد موفق بودن تحریم ها به طور کلی هم باید بگویم که تا حال توانسته در جهتی که نتیجه بخش باشد پیش برود، اما هنوز نتوانسته دولت ایران را پای میز مذاکره آورد که در آن بر سر پرونده هسته‌ای به نتیجه و توافق سازنده‌ای برسیم. این هدف اصلی ما از تحریم هاست. باید اضافه کنم ما هم فکر نمی کنیم تحریم روشی کامل و بی عیب است، اما با توجه به شرایط ایران تنها راه موثری است که می توانستیم انتخاب کنیم. میگویم مقامات ایران میگویند تحریم ها عدویی است که سبب خیر شده و باعث رها شدن صنعت و اقتصاد ایران از وابستگی و در نهایت خودکفایی اقتصاد ایران می شود. فکر می کنید این اظهارات درست است؟
Well, I think it's not surprising that the Iranian government would claim this. It's a way of saying sanctions aren't working. It's clearly incorrect.
من فکر می‌کنم جای تعجب نیست که دولت ایران چنین ادعایی کند. به عبارت دیگر با این حرف می‌خواهد بگوید تحریم‌ها کارگر نیست. این ادعا کاملا نادرست است، چرا که تحریم‌ها ایران را از معاملات، تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به دانش و فناوری جهان محروم می‌کند. چنین محرومیتی هرگز نمی‌تواند سبب خیر باشد. طبیعی است که دولت ایران از تحریم‌ها برای تبلیغ علیه غرب استفاده کند. ما انتظار چنین واکنش‌هایی را داشتیم و فکر می‌کنیم مردم ایران هم با چنین واکنش‌های آشنا هستند و آن را تشخیص می‌دهند. دولت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیلش شعارهای ضد غربی و ضد آمریکایی داده. من فکر نمی‌کنم مردم ایران گول این شعارها را بخورند. از آقای دیبل می‌پرسم، حالا اگر تحریم‌ها نتوانست نتیجه مورد نظر را به بار آورد و به حل پرونده هسته‌ای ایران از نظر شما منجر شود، قدم بعدی چه خواهد بود؟
I don't want to speculate on next steps or on hypothetical situations. We have in place the tools we...
من نمیخواهم در مورد قدم بعدی اظهار نظر کنم و یا به سوالات فرضی پاسخ دهم. تحریم‌های جدید تازه شروع شده، بعضی از تابستان و برخی از پاییز امسال. هنوز خیلی زود است که بگوییم تحریم‌ها مؤثر نیست و بخواهیم به قدم بعدی فکر کنیم. میگویم مردم ایران میخواهند بدانند اگر تحریم‌ها مؤثر بود و شما به نتیجه مطلوب بر سر پرونده هسته‌ای رسیدید، آیا نقض حقوق بشر در ایران را فراموش خواهید کرد؟
Very difficult conversations with other countries on the questions of human rights, even when we are cooperating with them.
نه، به هیچ وجه فراموش نخواهیم کرد. به طور مثال، ما در این مورد مذاکرات بسیار دشواری با سایر کشورها داریم. حتی وقتی در مورد مسائل امنیتی و سایر مسائل با ما همکاری می‌کنند، آن را کافی نمی‌دانیم و بر سر مسئله حقوق بشر پافشاری می‌کنیم.
خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. دوستان فراموش نکنید 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ماست. میتونید که دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. به اتفاق همه همکارانم و استالیسناو کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، شب بسیار خوب و خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. با رادیو فردا همچنان بمانید. همکارم حسین قویمی.